الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 405، سطر هشتم. و تیرو اقل الحیوان شرب ماء و زبات المخلب لا تشوبه و یتبین سقام تیره من انتفاش ریشه ها و سقوط ما بهی. پرندگان از همه حیوانات کمتر آب می خورند. ظاهرا مقایسه ایست بین پرنده و حیوانات خشکی و حیوانات دریایی، احتمالاً با حشرات کاری نداره. بلا پیداست که حشرات از پرندگان کمتر آب می‌خورن، مگر اینکه بگیم هر حیوانی نسبت به جسه خودش باید ملاحظه بشه. درسته حشره کم آب می‌خوره، ولی نسبت به جسه خودش بیشتر از پرنده ها آب می‌خوره. شاید اینطوری بتونیم بگیم. در اون صورت لازم نیست که این عبارت رو توجیه کنیم، این عبارت رو به اطلاق خودش باقی میذاریم. میگیم در بین حیوانات دریایی و حیوانات خشکی و حیوانات هوایی و حشرات، پرنده از همه کمتر آب میخوره. اما اگر مراد این نباشه که آب رو با جسه بسنجیم، پیداست که حشرات کمتر از پرندگان آب میخوره. و تیرو اقل الحیوان شرب ما این، شرب ما این تمیزه برای اقل الحیوان، یعنی برای این اضافه. پرندگان از همه حیوانات کمترن. در چی کمترن؟ در آب خوردن کمترن. بعد میگه و زوات المخلب لا تشربه. مخلب به معنای چنگاله، به معنای ناخون حیوانات ره، حیوانات درنده است. بنابراین اختصاصی به پرنده نداره، هم به پرنده گفته میشه هم به حیوانات خشکی گفته میشه. ولی در اینجا بدون شک مراد پرنده است، چون بحثشون در پرنده هاست. زبات المخلب یعنی پرنده ای که چنگال داره، پرنده ای که شکاریه. این لا تشربه، این اصلا آب نمیخوره. ظاهران از همون آب موجود در بدن شکارها استفاده میکنه. بعد مطلب دیگری که در اینجا اشاره میشه و اون اینه که از کجا بفهمیم که پرنده مریض شده؟ گاهی از فضله حیوان معلوم میشه، گاهی هم کسانی که با پرنده سر کار دارن اگر معاینه کنن میفهمن این حیوان مریض شده. اما نوعاً ایشون میفرماد از دو چیز ما میفهمیم که این حیوان مریض شده. یکی از این که پراشو باد میکنه، یعنی پرا همیشه روی بدن خوابیدن، اما گاهی میبینیم حیوان پراشو باد میکنه، میفهمیم مریض شده. گاهی هم میگه سقوط و مابهی. سقوط و مابهی رو دو جور معنا میکنیم. یکی این که اون نیرویی که درش هست سقوط میکنه. ملاحظه میکنید مثلا بعضی پرنده رو تو قفس میذارید، کنارشون که میگید این ور میپره اون ور میپره، خودشو به این در قفس میزنه، پیداست که نیرومنده. اما گاهی میریم کنار قفسش میشینیم، میبینیم چس کرده این ور اون ور نمیره، اون نیروی همیشگی رو نداره، خب پیداست مریضه. سقوط و مابهی. یتبین سقام و تیر. سقام یعنی بیماری، بیماری پرنده آشکار میشه. بعد من انتفاش ریشه ها، انتفاش یعنی باد کردن، از هم باد شدن، رو هم نیامدن. ریشه منی پر، از باد کردن پرش بفهمی که مریض شده. یکم سقوط مابهی یعنی همین نیروی که بهش هست. این نیروی که درش هست یعنی سقوط کرده. مابهی یعنی آنچه که درش هست، آنچه که به او ارتباط داره، منظور همون نیروه. این معنای اول برای سقوط مابهی که ما رو شنایی از نیرو بگیریم، که مریضی هم همین سستی و ناتوانی حیوان نشون میده. یکی دیگه این که بگیم سقوط مابهی، بازم ما کنایه از ریشه، کنایه از نیرو نیست. یعنی اون پری که همیشه در بدن دارد میبینیم داره میریزه، بدنش داره لخ میشه، کچلی برش به وجود میاد. این معنای دوم. در کتاب طباع الحیوان ارسطو عبارتی هست که این معنای دوم رو تایید میکنه، که میگه بعضی از پرهاشون میریزه. عبارت رو دیدیم؟ میگه لأن ریش یختلف ولا یکون ثابتن ساکنن علی حالهی کما یکون فی اوان صحتها. از این عبارت برمیاد که پرها ثابت و ساکن نمیمونن، بلکه اختلاف پیدا میکنن. حالا اختلاف یعنی میریزن یا اینکه از هم باز میشن. باز میشن نه به صورتی که باد کنه، به صورتی که کچلیش پیدا بشه، مثل اینکه افقی باز میشه، نه عمودی بیاد رو هم بالا. همونجور پر پرنده میست که دست راست و دست چپ میره، این وسط یه شیاری میفته که پوست پرنده نشون داده میشه. اینه که یختلف، جا به جا میشه پر. پر ساکن و ثابت رو بدن نیست. حالا برفرضم نریزه، از هم باز میشه، باز نه اونجور که باد کنه. عرض کردم باد که میکنه میاد بالا، عمقی میاد بالا. اما اینی که ایشون میگه اینه که پر میره دست راست و دست چپ، چسبیده به بدن، رو بدن خوابیده، ولی دست راست و دست چپ میره، اون نظام قبل رو نداره. این وسط شیاریست که پوست پرنده از اون شیار پیدا میشه. این همه آثار مریضیه. و اکثر السمک یهنو الی الماء العذب. یهنو یعنی مشتاق میشه، مایل میباشد، الال ماء العذب یعنی آب گوارو. بعضی از این ماهی ها که در دریا و در لوچه زندگی میکنن، اینها اگه تو آب شیرین بیان اذیت میشن، شاید مثلا هلاک بشن. لذا مثلا در این جاهایی که از این حیوانا نگهداری میشه، میبینید آب شور میارن، آب دریا میارن، این حیوانی که اون آب دریا میریزن توی آب شیرین نمیذاره. ولی بیشتر ماهی ها میل دارن به آب گواران، به آب شیرین. اون وقت اینا میبینید میرن در قسمتی از وادی که در اون قسمت آب میخواد بریزی تو دریا، در مصب رودخانه میرن. و از این که میرن تو مصب رودخانه، ما کشف میکنیم که اینها به آب شیرین علاقه مندن، چون اونجا آب شیرین. یعنی از دریا میاد تو مصب وارد میشه. البته بره تو توی رودخانه، اونجا هم براش لذت بخشه، ولی خب مصب رودخانه که همون جایی که آب از رودخانه تو دریا میرزه، اونجا اول آب عذبه، قبلش دریاست که آب شوره. این میاد تو مصب که آب شیرینه، همونجا میمونه. جلوترم بره همین استفاده رو میبره، ولی احتیاج نیست. از این که میبینیم در مصب رودخانه ها میان، میفهمیم که به آب شیرین علاقه مندن. ایشون رودخانه نگفته، اودیه گفته. اودیه محل گودیست در زمین که آبهایی که از کوه سرازیر میشن، از بارون میان، آبهایی که با آب شدن برف تشکیل میشه، تو اون اودیه جاری میشه. این همون رودخانه است در واقع. اودیه همون رودخانه است که آب داشته باشه. فیتوجه تلقاء مصاب بالعودیت فی البهار. رو می آورند این ماهی ها، تلقاء به معنی روبرو، به معنی مقابل، رو می آورند به سمت مقابل مصاب بالعودیت فی البهار، مصاب جمع مصب، به مصب اسم مکان یعنی محل ریزش رودخونه ها در دریا. اون قسمتی که رودخونه میخواد تو دریا بریزه، اون تو اون قسمت میبینیم میان، یعنی تو دریا نمیمونن، میان تو رودخونه، تو قسمت اول رودخونه. و یسافر رو بر البحر الان انهار، گاهی از اوقات هم از دریا اصلا مسافرت میکنه به سمت نهرها، و بسیاری از اوقات هم میره تو نهرها تخم ریزی میکنه. پیداست که به این آب شیرین علاقه منده. البته بعضی از این که تخم ها به بچه تبدیل شدن، بچه های زر بزرگ شدن، اونا به سمت دریا میان تا در دریا زندگی کنن. دو مرتبه بعد از این که اینا هم به حد بلوغ رسن، خواستن تخم گذاری کنن، مثل مادرانشون به سمت رودخونه میرن. علی حال این مسافرت ها به سمت رودخونه و این هجوم آوردن ها به سمت مصاب به رودخونه ها نشون میده که این حیوانات به آب شیرین علاقه مندن. و سمک و شتی یخ سبو بالعزب، اون ماهی رودخونه ای، شت به معنای ساحل دریا گفته میشه، معنی رودخونه گفته میشه، ماهی رودخونه ای شاداب میشود به آب عذب. اگر تو آب شور بندازیدش، حالا اگر بمونه خیلی به سختی زندگی میکنه و اون رمقش رو از دست میده. اما در آب رودخونه که آب گواراست، این سمک شتی خوشه و شادمانه. و لجی بالمله، یعنی و لجی یخسبو بالمله و فی اللج، لجه به معنای اون قسمت پر آب دریا و عمیق‌ترین جای دریا رو میگن. لجی یعنی سمک لجی، اون ماهی که در لجه زندگی میکنه. این یخ سباب المل، با اون شوری خوشش میاد، از اون شوری خوشش میاد. و فلج یعنی در لجه خوشه، یخ سباب به خاطر مل و یخ سباب فلج در لجه خوشه. و سمک المستطیل الجسه، بعضی ماهی ها هستن که درازند، چاقیشون کمه، مثل مار. البته مار نیست، ماهیه، ولی میبینیم خیلی درازه، که میگن خیلی هم گوشتش سرده. حتما کسانی که از اینجور ماهی استفاده میکنن، به دنبالش مثلا خورما رو که گرمه بخورن تا تعادل برای بدنشون حاصل بشه، سردی زیادی نیوان درشون اثر سوء نذاره. و سمک المستطیل الجسه، ماهی که بدنش کشیده است، جسش طولانیه، این یخ سبو سیفن، این در تابستون خوش میشه، یعنی شاداب میشه، خصوصا اذا کان شمالی ان، علل خصوص اگر این حیوان شمالی باشه، این در تابستون بهش خوش میگذره. ولی عریض الجسه بالخلاف، اونی که پهنه، مثلا مثل ماهی حلوا، این بالخلاف، یعنی خلاف اینه، در زمستون خوب میشه، علل خصوص اگر جنوبی باشه. از عبارت ارسطو برمیاد که این خصوصا اذا کان شمالیان، ضمیر کانه به این سمک بر نمیگرده، بلکه برمیگرده به باد که از محتوای بحث روشن میشه، خصوصا زمانی که بادی که میوزد بر روی این دریا باد شمالی باشد. اگر باد شمالی باشه، این حیوان در تابستون بهش خوش میگذره، هم تابستونه هم باد شمالی داره روی این آب میوزه، این دوتا هر دو عامل خوشی هست. اون وقت بل عریض الجسه بالخلاف اینطور معنا میشه، یعنی اون حیوانی که جسش پهنه، مثلا همین ماهی حلوا که گفتم، یا مثل ماهی رعات که بدنش برق داره. خب این ماهی رعات غالبا پهنن، سفر ماهی اینا بالخلافن، یعنی در زمستان خوش میشن، خوب میشن، سرحال میشن، خصوصا اگر باد جنوبی بر محل سکونتشون بوزد. و من از سمک سنفون یهیج و عند طلوع کلب الجبار. بعضی از ماهی ها به هیجان میان، به هیجان ظاهرا منظور هیجان جنسیه. عند طلوع کلب الجبار، کلب جبار همون ستاره شعرهای یمانیست. ستاره شعرهای یمانی رو میگن کلب جبار. اون وقتی که این ستاره طلوع میکنه، این حیوان یعنی ماهی به هیجان در میاد. خب این سنف سمک که در طلوع کلب الجبار هیجان پیدا میکنه، یک داستان دیگه هم در موردش صادقه و اون داستان اینه که به باله این ماهی دو تا کرمی که شبیه عقربن میچسبند. این دو تا حجمشون اندازشون اندازه عنکبوته و این حیوان اذیت میکنه. یعنی این نوع سمکی رو که در وقت طلوع کلب الجبار به هیجان میاد، این دو تا کرم اذیتش میکنه. ظاهرا اینا انگلند و از این ماهی استفاده غذایی میکنن. حالا یا باعث خارش بدنش میشن یا باعث سوزش بدن میشن. ایشون میفهمد که این قضیه هست و از عبارت برمیاد که این دو تا کرم همیشه همراه این حیوان نیستند، بلکه گاهی پیش میاد که این حیوان مبتلا به این دو کرم میشه. وقتی هم این دو کرم میان، دیگه بهش میچسبند، رهاش نمیکنن. کلمه تلزمه اینو میفهمونه. پس به ظاهر، حالا اینو نگفته ولی عرض میکنم، به ظاهر از ابتدای عمر این ماهی این ملازمه با این دو تا کرم حاصل نیست. این ملازمه یه وقتی اتفاق میفته. وقتی اتفاق میفته، این ماهی به سختی میفته تا بالاخره هلاک میشه. و تلزم و اجنحته او دودتان، یعنی ملازم باله این چنین صنف از ماهی هستن دو تا کرم که ملازمن، یعنی دیگه رهاش نمیکنه. وقتی چسبیدن دیگه همونجور چسبنده باقی میمونه. که این دو تا کرم که عقربه این از نظر ساختمان بدنی مثل دوتا عقربن، ولی از نظر حجم فی حجم عنکبوتند. توزیان هی شدیدن این سمک رو به شدت اذیت میکنند، به طوری که حتی یتململ، به طوری که این حیوان ناآرام میشه. تململ یعنی از بیماری یا از قصه بر بستر خود ناآرام شد. کسی که روی مثلا رخت خوابش نمیتونه راحت بخوابه، این وری میغلطه اون وری میغلطه، بهش میگن تململه. این حیوان هم همینطوری میشه، تململ پیدا میکنه و یلتبی دور خودش میپیچه. ماهی رو دید که گاهی بدنش کشیده میشه، گاهی بدنش منحنی میشه. این حیوان همینطوری میشه، هی منحنی میکنه خودشو، حساب میکنه، میخواد اینا رو از خودش جدا کنه ولی جدا نمیشه. دستم که نداره که با دستش اینا رو از بدنش بکنه بندازه اون بر. باله داره، بالش هم که اینا بهش چسبیدن، با بالش هم نمیتونه کاری بکنه. حتی اگر بتواند با باله ضربه بزنه، نمیتونه به اینا ضربه بزنه چون اینا جدا نیستن از بالش. و یسترب استراب میکنه و یعرض للصید. این چنین ماهی دیگه در معرض صید قرار میگیره چون بیحال میشه. وقتی بیحال شد قدرت فرار هم پیدا نمیکنه، حیوانات دیگه صیدش میکنن یا شاید هم گاهی نصیب انسان بشه انسان صیدش کنه. در هر صورت به خاطر این ناراحتی که پیدا میکنه زود قابل صید میشه. و کثیر ما یهلک و سقار و سمک به شدت الهر. بسیاری از اوقات اتفاق میفته که ماهی های کوچک که مقاومتشون کمه، اینها به شدت الهر به خاطر شدت گرما هلاک میشن. البته ماهی خونسرده، خودش رو با گرما و سرمایه آب وفق میده، ولی گاهی گرما خیلی شدید میشه، این دیگه نمیتونه تحمل کنه. مثلا فرض کنید که ما همین ماهی های حوض رو بندازیم تو آب جوش، خب میمیرن با اینکه خون سردن و میتونن بدنشون رو وفق بدن با گرما، با وجود این گرما وقتی از یه درجه خاصی بالا رفت دیگه اینو نمیتونن تحمل کنه. همچنین سرما رو، چه بسا دیده شده که بعضی از ماهی ها به یخ حوض چسبیدن و مردن. معلوم میشه سرما یخ رو نمیتونه تحمل کنه. یه سرما در یه حدی قابل تحمله براشون، گرما در یه حدی قابل تحمله، نه مطلقا. بله بله، ماهی هم ممکن اصلا بعضیشون اصلا به گرما علاقه داشته باشن، خب اینا تو سرما میمیرن، بعضی به سرما علاقه داشته باشن تو گرما میمیرن. ولی غالب ماهی ها که خون سردن که میتونن خودشون رو وفق بدن با گرما و سرما، اینا هم در یه درجه خاصی ممکنه تحملشون از دست بدن، تا یه حدی میتونن بدنشون رو انس بدن با گرما و سرمای آب. و سمک البحری و نهری یعشا، ماهی های دریایی و ماهی های رودخانه‌ای یعشا، یعنی شب کور میشن، بیناییشون در شب کم میشه. فلذالک یصاد قبل ان تطلع الشمس به سهولت، لذا قبل از اینکه شمس طلوع کند، یعنی هنوز شب باقی است که این حیوانات چشمشون ضعیف میبینه، در اون هنگام خیلی راحت صید میشن. حال چه انسان بخواد اونا رو صید کنه، چه حیوانات دیگری دریایی بخواد صید کنه، چون سخت میبینن قابلیت صید شدنشون بالا میره. فلذالک، یعنی به خاطر همین که شب کور میشن و در شب ضعیف میبینن، به خاطر همین است که صید میشوند قبل از این که طلوع کند شمس. به سهولت، قید تطلع نیست، قید یصاده، یعنی به آسانی صید میشن. خب آیا در دریا مرض عام عارض میشه که یه دفعه حیوانات رو از بین ببره؟ میفهمد؟ نه، یافت نمیشه. در خشکی میبینید مثلا یه وبایی میاد انسان رو نابود میکنه، یا یه نوع وبایی میاد مثلا حیوانات رو از بین میبره، اما تو دریا یه مرض عام این چنینی ما نداریم، مگر اینکه چیزی در دریا بریزه و باعث مرگ این حیوانات بشه، که الان امروزه نفتایی که استخراج میکنن گاهی تجاوز میکنه و آب دریا رو آلوده میکنه، حیوانات خیلیشون میمیرن. گاهی هم سمومی از جانب انسان در دریا ریخته میشه، حیوانات از بین میرن. حالا این سموم رو انسان مستقیم بریزه یا تو رودخونه بریزه، از طریق رودخونه وارد دریا بشه، علی حال این جور عوامل بیرونی ممکنه حیوانات رو دست جمعی بکشه، ولی مرض دست جمعی تو دریا نیست. و لیسه یوجد وبا اون یشمل و اصناف حیوانات الما، یه وبایی که فراگیر بشود تمام اصناف حیوانات آب رو، در دریا اتفاق نمیفته، یعنی مرضهای عام در اونجا واقع نمیشه. مانند شمول وبا هوایی لاصناف حیوانات البر، اونطور که وبا هوایی انواع حیوانات خشکی رو شامل میشود و فرا میگیرد و اونها رو از پا در میاره، این چنین برای حیوانات دریایی اتفاق نمیفته. یعنی امراض میاد، ولی این جور امراض عامی که زیاد حیوانات رو از بین ببره نیست. وبا هوایی معلومه همین وبایی است که هوا رو آلوده میکنه و از طریق هوا به افراد سرایت میکنه، یا از طریق مثلا آب. و کذالک که حال سمک نهری، سمک نهری هم همینطوره، یعنی بر اونها هم یه مرض عامی که همشون رو فرا بگیره وارد نمیشه. کذالک که مثل حیوانات دریایی هست، حیوان نهری و ماهی نهری و رودخانه‌ای، که اون هم مبتلا به این وبای عام و مرضهای فراگیر نمیشه. بعد میفرماد بعضی از ماهی‌های نهری در وقت طلوع شعرا که یه ستاره ایست مریض میشند. شعرا اونها رو مریض نکرد، شعرا وقتی طلوع کرد مرض دیگری، مرضی بر این حیوانات دریا عارض شد. اون مرضی که عارض شده این حیوانات رو مریض کرده، نه طلوع شعرا. بعد میگه گاهی خود طلوع شعرا هم مریضشون میکنه، یعنی خودشون اذیتش، خود همین طلوع اذیت میکنه. لازم نیست طلوع منشأ مرضی بشه، اون مرض این حیوانات رو اذیت کنه. لکن من النهری، یعنی از حیوان، از ماهی های رودخانه ای، ما یعنی ماهی است که یم روز و فسیف انده طلوع شعرا، اون وقتی که ستاره شعرا طلوع میکنه در تابستان، میبینید که این حیوان مریض میشه، که هم تابستان و هم طلوع شعرا دوتایی منشأ مرضی میشن در این حیوان، که اون مرض این حیوان را از پا در میاره. اما و شعرا نفسهو یزرهو، خود شعرا هم بدونی که مرض تولید کنه، خود طلوعش هم به این حیوان آسیب میزنه. پس هم این حیوان از ناحیه طلوع شعرا به مشکل میفته، هم از ناحیه مریضی، مرضی که بر اثر طلوع شعرا تولید میشه. و رعد و یزرهو، یعنی اون رعد و برق هوا هم ضرر به این ماهی وارد میکنه، که دیده میشه گاهی در حین در رعد و برق میبینیم حیوانات رودخونه‌ای مردن و آمدن رو آب. بله، عرفتم همین رو میگه، چیزی اضافه نداره، همین افراد نیستی نر میزنه اون تو واضح تر. و تنین البحری، این تنین بحری یه نوع سوسماره، از اینایی که زبونشون شکاف داره. بعضی مارا رو دیدید وقتی زبونشو در میاره دو شاخه است. حالا تنین بحری این چنین سوسماریست که زبون شکاف داره. و تنین البحری یهلک و سمکه به ضربهی، ماهی رو هلاک میکنه با ضربت زدن به این ماهی. حالا با دومش، با دستش ضربهی به این ماهی میزنه، ماهی میمیره، بعدم استفاده میکنه. و من امراض سمک دودون یقع او فی جنبه ها، از جمله مریضیایی که بر ماهی عارض میشه، کرمی است که در پهلوی این ماهی واقع میشه، یعنی فرود میاد در پهلوی این ماهی. او قملون، قم یعنی شپش. و ذالک خاصون، این چنین مریضی، این کرم یا این پش، این شپش مخصوص به نوع واحدی از ماهی هاست که یسمی هلقیست. و هوه نقیعیون، این حیوان در نقیع زندگی میکنه. نقیع آب ایستاده خوشگوار، جایی که آب راکده و آب شیرین هست. البته چاهی هم که خیلی آب داشته باشه بهش نقیع میگن، شاید تو اون چاه هم ماهی پیدا بشه. حالا این هلقیس نقیعیست، یعنی تو این جور جاها زندگی میکنه. و شدت البرده و شدت البرده توهن و سمک، اگر سرما خیلی شدید باشه ماهی رو سست میکنه، بل تهلکها، بلکه هلاکش میکنه. و لذالک یهرب من المیاه العذب، به خاطر همین سردیست که این حیوان از آبهای گوارا فرار میکنه. آب گوارا تقریبا آب خالصه، وقتی آب خالص باشه سرما رو خوب جذب میکنه، اما آب دریا که ناخالص مخلوط داره این نمیتونه کامل سرما رو جذب کنه. دیدید که وقتی حوض یخ میزنه و یخش رو حتی با تیشه نمیتونن بشکنن، گاهی با کلنگ هم نمیشه شکست، یخ خیلی زخیمه، نمک میریزن روی یخ. این نمک یواش یواش این یخ و آب میکنه، اون وقت انسان به اون آبی که زیر یخی میرسه. بله همینو تو خواهم عرض کنم، آبی که نمک توش حل بشه، مثل آب دریا، اونم دیرتر یخ میزنه، سرماش توش خیلی شدید نیست، یعنی سرما نمیتونه تو چنین آبی نفوذ کنه، ولی تو آبهای عذبه سرما خیلی شدید نفوذ میکنه. ماهی های رودخونه ای که در ماه در آب عذب زندگی میکنن، چون سرما شدید میشه فرار میکنن، میرن تو دریا، که به خاطر اینکه آب دریا مخلوط داره و خیلی سرد نمیشه، اونجا بتونن زندگی کنن. و لذالکه یهرب من المیاه العذبه، به خاطر اینکه نمیتونه تو اون سرمای شدید دوام بیاره، این حیوان فرار میکنه از آب گوارا، میره تو آب شور، که در آب شور سرما کمتر نفوذ میکنه. بله حالا من عرض کردم در مقابل آب گوارا دریا رو گذاشتم، شما میگید چه دریا چه آب گلالود، تو آب گلالود هم وارد بشه، آب گلالود هم سرما نمیتونه کامل جذب کنه، ممکنه مثلا این حیوان بره تو قسمت های گلالود رودخونه اونجاها زندگی بکنه، ممکنه مثلا بره تو دریا. علاوه بر سعی میکنه تو اون آب گوارا و زلال نمونه، به خاطر اینکه سرما در اون آب زیاد اثر میکنه. و یفصل هوا الا یوافق شیئا من السمک النهری، ما قبلا گفتیم وقتی بارون میاد این ماهی های رودخونه خیلی شاداب میشن، حالا برعکسش میفهمد اگر هوا خشک باشه و بارون نباره، مثلا سالهایی که قحطی میشه یا در مواقعی که بارون نمیباره، این حیوان خوشش نمیاد. و یبسل هوا الا یوافق شیئا من السمک النهری، خشکی هوا با این ماهی های رودخونه خیلی موافق نیست، یا این حیوان موافقه با اون خشکی نیست، یعنی سازگاری نداره، یه خورده براش سخته. اما در تری هوا و در بارون این حیوان شاده. بله فعمل قحط و یبسل هوا، این تو عبارت ارسطو هست که من مثال به قحط هم زدم درست بود، چون ما خوندیم خشکی هوا، من گفتم خشکی هوا که در قحط حاصل می شود یا در غیر قحط هم گاهی حیان اتفاق می افتد، ولی خب ارسطو قحط گفته. فعمل قحط و یبسل هوا فهو غیر موافق لسایر اصناف سمک نهری، لانه او یکون و اسقر و ارده و لحمن، چون جسش کوچیکه و گوشتش هم پست، مقاومتش کمه، لذا در مقابل یوسوا به سختی میفته. خب بله حیوانات امراضون تخص، اینو بذاریم برای جلسه بعد، دیگه ظاهرا وقت تموم شده، جلسه بعد انشاءالله میخونیمش.